خارج و اسماعیل سه اسفند 93.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد عرض شد که هست امام رضوان الله تعالی علیه با تفصیل بین شرایط تکلیف و شرایط وضع و شرایط مأمور به و تأکید بر این که ما در شرایط تکلیف با لحاظ و تصور ذهنی مولا کار میکنیم و به همین دلیل میتونیم مسئله شرط متأخر را، شرط متقدم را به شرط مقارن برگردونیم. و بازگشت شرط متأخر به شرط مقارن و شرط متقدم به شرط مقارن از باب این که مولا وقتی تصور قدرت رو میکنه تکلیف میکنه و بلو تحقق قدرت متأخره، اما تصور قدرت برای مولا مقارن با تکلیفه. از این بابته که ایشون فرمودن ما میتونیم با دخالت دادن تصور و لحاظ در شرایط تکلیف هم مسئله اراده را به عنوان یک واقعیت تکوینی و حقیقی درست کنیم، هم مسئله بعث اعتباری و وجوب را به عنوان یک مسئله اعتباری فرق نمی کن. و اینکه ما وجود لحاظی و تصوری را برای شرایط تکلیف کافی می دانیم، باز هم اهم است از اینکه مولای ما مولای عرفی باشه که این مبانی عرفیه با خطابات شخصی کار میکنن، حالا چه مخاطبشون فرد واحد باشه چه مخاطبشون افراد متعدد، چه اینکه ما یک خطاب قانونی داشته باشیم که شارع خطاباتش قانونی است، بعضی از خطابات عرفی ما هم در مقام تقنین خطابات قانونی تلقی میشن. اگر ما حیث خطاب شخصی را از حیث خطاب قانونی به نظر هست امام تفکیک کنیم، متوجه میشیم که همونطور که محقق ناینی در خطابات عرفی با علت قائی و وجود لحاظی کار کرد و مشکل را حل کرد و همونطوری که خاطرتون هست توضیح دادیم که محقق ناینی بیان کرد که ما توی این خطابات عرفیمون مولا تصوری میکنه از زید و توانایی های زید ارادش منقضه میشه در نفسش و خیلی متوقف نیست برای یه چیز دیگری که اسمش رو بذاریم فعلیت. نه، امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرمان که اگر ما خطاب قانونی را مبنا قرار بدیم تو خطابات قانونی هم همین اتفاق میفته، منتها در خطابات قانونی در واقع علاوه بر حیثیتی که تو خطاب شخصی وجود داره، یعنی مولا لحاظ میکنه شرایط مخاطبش رو، مولا باید لحاظ کنه این معنا را که این خطاب صالحه برای انبعاث عده‌ای از مکلفینه، اون عده‌ای که منات صحت خطاب قانونیه. و عرض کردم این فرمایش هست امام که بحث مفصلش انشاءالله در مسئله ترتب میاد و خودشون هم فرمودن اگر با دقت تحقیق بشه و بررسی بشه کاملا نشون میده که این فرمایش هست امام میخواد یک مخالفت مبنایی کنه با فرمایش محقق نائینی در تقسیم حکم. فضای فرمایش محقق نائینی فضای انشاء و فعلیته که آقا حکم یک وجود انشائی داره که در مقام تشریع ما به اون کار میکنیم و یک وجود فعلی داره که حکم باعث زاجر زنده محرکه. این تقسیم که حالا انشاءالله مفصلش بعدن میاد متأثر از فرمایش آخونده. آخوند میدونید مراتب حکم را 4 مرتبه دیده، گفته که حکم یک مرتبه اقتضا دارد که مرتبه منات و ملاکه، یک مرتبه انشاء و تشریع دارد که مولا با تصور اون منات و ملاک تصدیق میکنه به فائده انشاء حکم میکنه، یه مرحله فعلیت دارد که اون مرحله باعثیت و زاجریته و یه مرحله تنجز دارد که وقتیست که حکم برسه به دست عقل و دیگه اصالت البراءه و قبح عقاب بلا بیان جاری نشه و تنجس پیدا بکنه حکم بر عقل. حالا آقایان اونجا مراتب 4 گانه حکم آخوند و بعدن اشکال میکنن، میگن مرتبه اقتضا و ملاک که اصلا حکم نیست، مرتبه تنجس هم حکم شرعی نیست، یه امریست مربوط به عقل که عقل است که مسئله تنجز و عدم معذوریت عبد را در مخالفت تکلیف تبیین میکنه. اونی که از اون 4 مرحله آخون میمونه انشاء و فعلیته که بعد ما یه مرحله انشاء داریم که حکم بر عناوین کلی انشاء میشه، یه مرحله فعلیت داریم که مفصل تو بحث قبلی توضیحاتش رو از نائینی رضوان الله تعالی علیه و تلمیذ بزرگوارشون محقق خویی استفاده کردیم که وقتی که موضوع خارجیت پیدا میکنه حکم فعلیت پیدا میکنه، باعثیت پیدا میکنه، زاجریت پیدا میکنه. مولا در مرحله انشاء وجوب رو بر مستتی انشاء میکنه، جعل میکنه، اما در مرحله فعلیت باید استطاعت خارجی درست بشه تا این حکم زنده بشه و ما را تحریک کنه و بریم بلیط تهیه کنیم، پاسپورتمون را آماده کنیم، کاروانمون را انتخاب بکنیم، کاراش انجام بدیم. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن این تقسیم درست نیست اصلا. این تقسیم در واقع تو فضای خطاب شخصی درسته، نه تو فضای خطاب قانونی که عرض کردم این ثمرات متعددی در علم اصولی و فقه ایجاد میکنه که باید در جای خودش این ثمرات دیده بشه، مثل بحث مهمه که عرض کردم ترتب که الان ما تو بحثای بعدیمون بهش میرسیم. چون آقایانی که با انشاء و فعلیت اینطوری کار میکنن فعلیت رو تابع قدرت میدانن، میگن حکم فعلی حکمی است که من قدرت بر امتثالشو دارم و الا اگر من عاجز از امتثال باشم معنا نداره یه حکمی باعثیت پیدا کنه، مگه من میتونم تحریک کنم عاجز را، مگه میتونم منبعث کنم غافل را، غافل ساهی عاجز را نمیشه براش حکم فعلی قائل شد، یه حکمی که تحریکش کنه تکونش بده. لذا میگن بله قدرت شرط فعلیت تکلیفه، التفات در مقابل غفلت شرط فعلیت تکلیفه، عدم نسیان شرط فعلیت تکلیفه، حالا با توضیحات مفصلش که سر جای خودش میاد. بنابراین تو این فضا که من میگم حکمم، آخوند گفت 4 تا، اینا میگن اقتضا رو بذارید کنار، تنجز هم بذارید کنار، چیزی که باقی میمونه انشاء و فعلیته. تو این فضا وقتی قرار میگیرم اینطوری میشه تو مسئله ترتب، وقتی من مخاطب به تکلیف اهمم به میگن از ال نجاسه عن المسجد، خب اون تکلیفی که اهم و ملاکن فعلیه یعنی وجوب ازاله، در ظرف وجوب ازاله من که نمیتونم نماز بخونم، چون فرض بر اینه که ازاله و نماز ضدانه، من قدرت بر امتثال هر دو ندارم با هم. اون موقع چون قدرت ندارم، وجوب نماز به خاطر عدم قدرت از فعلیت میفته در وسعت وقت. وجوب ازاله فعلیت پیدا میکنه، وجوب صلات از فعلیت افتاده. اون موقع این سوال مطرح میشه که خب چون قدرت شرط فعلیته و به خاطر عجز من از امتثال صله صلات از فعلیت افتاده، اگه رفتم نماز خوندم ازاله نکردم چه اتفاقی میفته؟ نسبت به ترک ازاله معصیت کردم، هیچ. اما نسبت به اتیان صلاتی که این صلات امر فعلی نداره، یعنی امر باعث نداره، حکم این نماز من چی میشه؟ آقایون تلاش میکنن تو همون فضای انشاء و فعلیتی که آخوند درست میکنه، جعل و مجعولی که ما تو همین بحثمون با محقق نائینی یاد گرفتیم، آخوند اینجا آقایون سعی میکنن یه خطاب ترتبی درست بکنن، بگن این آقا را میشه ترتباً مخاطب قرار داد که عزه، ولی این عصیت فصله، که چه بشه که یک خطاب فعلی به وجوب صلات براش درست کنیم. و الا وجوب صلات به خاطر عجز از امتثال و اشتراط قدرت در فعلیت تکلیف از فعلیت افتاده، تکلیف این نمازهای مردمی که در وسعت وقت دارن نماز میخونن، دین واجب دارن، فرارم کردن از پرداخت دین. در وسعت وقت دارن نماز میخونن، ازاله نجاست هم میدونن و انجام نمیدن، چه کار بکنید؟ میگن این خطاب رو براشون درست کنید تا مسئله حل شه. خب یکی از این ثمرات این بحث عرض کردیم اونجاست که آقا اگر من قائل شدم به خطاب شخصی، بعد میگم این خطاب شخصی اقتضا میکنه که این نماز در حق من انشائی بشه، دوباره فعلی بشه، یه اهم بیاد دوباره انشائی بشه. اینطوری. اما اگر من همین خطاب را از حالت خطاب شخصی خارج کردم، کردمش خطاب قانونی، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خطاب قانونی، کاری به زید نداره، کاری به عمل نداره. حالا بعد همونجا همین بحث رسیدگی میکنیم، انحلال پیدا میکنه نمیکنه، انشالله سر جاش، فعلا مبنا رو میخوام یاد بگیریم. اگر ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا درست شد، یعنی من خطاب قانونی داشتم، اون موقع تو این خطاب قانونی میگم نه دیگه، مسئله این نیست که این خطاب نسبت به زید وضعش چطوره، این خطاب مخاطب خودشو داره، برای صحت این خطاب شرایط مخاطب شخصی مورد لحاظ نیست. اون موقع این خطاب از همون روز اول فعلیه، فعلیه به معنای آخونده، فعلی میمانه این خطاب نسبت به مخاطب عام خودش. برای صحت این خطاب فقط یه شرط هست، شرط اینه که مولا بدونه یه جمع غفیری قابل توجهی، حالا اکثرن اقلن اون سر جای خودش، یه جمع قابل توجهی رو میتونه منبعث کنه. اگر این خطاب قانونی درست شد و این خطاب قانونی آمد، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا شد مبنا، اون موقع من میتونم بدون نیاز به خطاب ترتبی و خطاب شخصی مسئله اتیان صلات رو درست کنم. اون موقع نتیجه این مسئله جا اونم خطاب قانونیه، منتها من اون موقع در ترک ازل معذور نیستم، چون اشتغال به خطاب قانونی مهم منو معذور نمیکنه در مقابل خطاب قانونی اهم. اما اینطوری نیست که مهم در ظرف اهم انشائی بشه، چون انشاء و فعلیتی که اونا تقسیم میکنن مبتنی بر چیه؟ خطاب شخصیه. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرمایه این بحث اونجا ثمره داره. دیروز هم عرض کردم یکی دیگه از ثمراتش که باز جالبه همین خروج از محل ابتلا است. آقایون میگن چیزی که در محل ابتلا شما نیست، خطاب شما به اون مستهجنه. نمیشه به تو گفت آقا از پیراهنی که تو هنده اجتناب کن. لذا اگر یه چیزی در محل ابتلا بود خطاب به او صحیحه. اگر چیزی در محل ابتلا نبود خطاب تکلیفی به او قبیحه، استهجان داره. این در واقع این اینه که من تو رو بخوام منزجرت کنم از چیزی که منزجری، از باب عدم ابتلا بهت میگم لا تشرب نجس. کدوم نجس؟ نجس مبتلا بهت، نه نجسی که توی هنده، نجسی که توی ژاپن. خود تو مبتلا به اون نیستی. میگن این استهجان داره. این خطاب، خطاب کسی به چیزی که در محل ابتلاش نیست استهجان داره. با فرض این استهجان اون موقع ثمره پیدا میکنه تو اصول، که اگر یه چیزی از محل ابتلا خارج شد فعلیت تکلیف نسبت به او بین میره. لذا در موارد علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی که متوقف بر فعلیت تکلیف علا کل حاله، تو رسائل خوندی. دوچار مشکل میشه اگر من علم به نجاست این لباس یا یه لباسی داشتم که آمریکاست، هندوستان، ژاپنه، میگن خب این تکلیف فعلی علا کل حال نیست، چون اگر او باشه اجتنب توش معنا نداره، اگه این باشه اجتنب توش معنا داره. لذا علم اجمالی منحل میشه. مبنای انحلال علم اجمالی استهجان خطاب در مورد چیزی که محل ابتلاء من نیست. خب استهجان خطاب یعنی انشاء تکلیف غلطی یا فعلیت تکلیف؟ فعلیت یعنی زاجریت. حالا این تحریمی، اون یکی وجوبی بود. باعثیت و زاجریت که محرکیت تکلیفه، میگن متوقف بر یه شرایطی است، مثل قدرت، مثل در محل ابتلا بودن. حالا اقلایی، یه مثال دیگه اقلایی بزنیم. مثلا من که حتی حواسم نیست از چراغ قرمز میگذرم، دیروز عرض کردم، میگن این خطاب تکلیفیه به این که اجتناب از این عبور از این خط قرمز، این اجتناب از عبور برای منی که ناسی و غافلم و مستهجنه. چون غافلم، چون ناسیم، چون حواسم نیست، مخاطب خطاب نیستم. لذا آقایون تو این فضا، ببین تو این فضا امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه ببین اینا همش درسته، اینا مناطش خطاب شخصیه. استهجان خطاب شما به در فضای نسیان، در فضای سهو، در فضای غفلت، در فضای عجز، در فضای عدم ابتلا، اینا مربوط به خطاب شخصیه. لذا امام میخواد بفرماد اصل تقسیم غلطه. اصل تقسیم به انشاء و فعلیت، عرض کردم آخوند گفته چهار تا، آقایون اختزا و تنجز رو میذارن کنار، میمونه انشاء و فعلیت. امام میگه اصل این تقسیم که هی دارید روش مانو میدید، جعلی داره، مجعولی داره، مال خطاب شخصیه. اگر تو فضای خطاب قانونی قرار گرفتید اصلا قبول نمی کنن این حرفا، میگن نه خطاب قانونی ناسی، در واقع مخاطب ناسی نیست، مخاطب عنوان عام ایها الناس، ایها المؤمنونه. اگر خطاب قانونی رو تصویر کردیم، تقسیم انشاء و فعلیتی که مبنای کار این آقایونو به هم می‌ریزه. امام می‌فرماد اگر این به هم ریخت، البته بعد اشکالات دیگه‌ای هم به این مطلب دارم، مثل همینجا میگن البته اصلا حالا خطابو بذارید کنار، تقیید بعضی از ادله به قدرت غلطه. ما با آغازیان اینجا، چون اینجا هم تو عبارت چون اینو داره، اینم یه مختصر توضیح براتون بدم، این ربطی به خطاب نداره. امام یه اشکالات دیگه‌ای داره به او حرف غیر از بحث خطاب، یعنی خطاب قانونی که حلال مشکله از نظر ایشون، اما امام میخواد بگه اصلا بردن فرمایشات شارع تو فضای خطاب شخصی هی معناش تردد بین اراده انشائی و اراده فعلیه، اصلا این نیست تو عالم تشریع. یک معناش هم اینه که قدرت قید حکم بشه، قدرت ربطی به منات حکم نداره. بود با آغازی ها بحث میکردیم تو همینجا، مثلا من میگم انقاض غریق منات داره، حالا قادر باشم یا نباشم، اگه قادر نباشم که مناتش هم بین نمیره. لذا نمیشه گفت قدرت قید تکلیفه، بلکه عجز عذر در مخالفته. خیلی قشنگ اونم سر جای خودش، انشاءالله اونجا یکی یکی اینا رو بحث میکنیم که اصلا قدرت که ما میگیم مخصوصا قدرت عقلی، حالا قدرت شرعی یک جاهایی محل بحثه، اون رو سر جاش رسیدگی میکنم. لذا امام اونجا مفصل یه حملاتی داره به خطابات شخصی و این حرفایی که آقایون میزنند و که انشاء و فعلیت رو میخوان با قدرت درست کنند و اینا رو میخوان بحث کنند، اونجا یه اشکالاتی به او حرف داره که تقیید منات به قدرت غلطه. اصلا اگر قدرت عقلی باشه قطعا، شرعی باشه با تفصیلی. خود خطاب شخصی مشکلاتی داره، اما کلن میگن اما مبنای مهم ما مسئله خطاب قانونیه. بل اگر امام میگه تو این فضا من قرار گرفتم خطاب را قانونی کردن، اون موقع با لحاظ میشه خطاب تکلیفی رو درست کرد. صحت لحاظ، صحتش به اینه، صحت خطاب قانونی به اینه که مولا ملاحظه کنه جمع قابل قبولی از این خطاب قانونی منبعث هم کلون فی موتنه. اینطوری بعد اگر اینطوری شد که امام میگه ما تو این فضا میخوام حرف بزنم، اون موقع لحاظا مسئلهش حله. فقط اینجا دو تا نکته رو من تذکرن بگم که شما این فضای حرف امام باز مرتبط نیست به این که ما حرف امام رو تو انشاء و فعلیت قبول کنیم. امام خودش این دفعه یه اصطلاح دیگری داره تو انشاء و فعلیت. انشاء و فعلیت آخوند ناینی که خراب میشه میره با خطابات قانونی، یه انشاء و فعلیت دیگری امام قائله که ما یه احکامی داریم در سنبله انشاء موندن، فعلیت فعلی آخوندن. اونا یه حساب دیگری دارن، مثلا بله مسئله مثلا 13 سال پیغمبر اکرم دعوت میکرد، نمازم واجب بود، فعلی هم بود، نماز کاری نداشت. خب حالا یا مثلا بعضی از احکامی که نزد وجود مقدس امام عصر مانده تا بیاد و بیان بفرماید، اونا یه تعبیر دیگری است از انشاء و فعلیت که تو فضای در واقع خطاب قانونی امام میخواد بگه اگر کسی بخواد بگه انشاء و فعلیت باید اونطوری بگه، نه اونطوری که اینا میگن. چه حالا 13 سال پیغمبر میفرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تمام احکامم سر جاش درست بود، که بعد انشاءالله میبینید اون حرف امام تو انشاء و فعلیت مبنای یه حرفای بسیار بسیار خوب دیگریست که خاتمیت رو درست میکنه و ولایت و امامت. اون حالا یه حرف بسیار عالیست که هم ابعاد اصولی داره هم ابعاد کلامی داره، خیلی از مسائل ما را هم حل میکنه که من کمترم دیدم سر اون محور با تحقیق و دقت بیشتری بشه. اما حالا این بحث خطاب قانونی و خطاب شخصی یه حرفه، اون مسئله اصطلاح انشاء و فعلیت امام که میخواد بگه یه حکم انشائی داریم، یعنی حکمی که خلاصه به ودیعه مانده نزد وجود مقدس امام است یا نبی مکرم اسلام داشته و نمیتونسته بگه، چون اون 13 سال 14 سال 15 سال اول چه الان چه بعدن چه بعدن چه بعدن، امام معتقده اون انشاء و فعلیت تو فضای خطاب قانونی هم درسته که ان شاءالله اگه رسیدیم تو ترتب، من میخوام این شناسنامه‌هاش از هم جدا کنم که اینا به هم متوقف نشه. فعلا چیزی که اینجا میخوایم بگیم اینه که انشاء و فعلیتی که آقای آخوند و محقق اصفهان محقق نائینی دنبالشن امام میگه غلطه. جعل و مجعول و فلان و فلان، لذا اگر این طوری شد امام میگه من براتون مسئله تکوین رو حل میکنم، کاری به بحث اعتباری و وجوب ندارم. انقضاح اراده، اراده تکوینی مولا منقضه با لحاظ، اما لحاظ در خطاب شخصی یه ملحوظ داره شرایط زید، در خطاب قانونی باید ملحوظ بشه وجود عده‌ای از مکلفین که در واقع منبعث بشن از این خطاب قانونی. اون موقع امام میگه اگر اینا رو مبنا قرار دارید برید که نظامات اقلائیه رو ببینید همینطوره. نظام اقلائی میان میگن آقا ماشین بیست جریمه میشید، تقلب کردیم. میگه بابا من حواسم نبود. میگه خب حواست میبود. خطاب قانونی داری خب من حالا کار ندارم به تو، حالا خطاب رو یاد بگیرید. خیلی خب مناقشه کنیم سر جاش. حالا مبناش حالا شما فعلا حاجا قبلی ببین اصل مطلب فعلا دستمون نره. واضحه که تو فضای خطاب قانونی این مطالب پیش نمیاد. حالا ما بگیم خطاب قانونی قبول نداریم تو سیستم مقدس، حرفی نداریم. ما خب میشه مبنا حرفی ما نه. ما فعلا داریم خود مبنا رو تصویر میکنیم. ما موقعا به آقای فاضل اشکال کنیم بگیم آقا تو چرا حرف امام رو زدی به حرف آخوند که بیای جعل و مجعولش کنی، بعد دیگه اشکال جعل و مجعولی که با آخوند وارده به ایشون هم ایشون داره اصل بود. شما خودت به ما یاد دادی تو مسئله ترتب که انشاء و فعلیت آخوند امام قبول نداده. جعل و مجعول قبول نداره. الان ما حق میدیم ای کاش که امام اول قشنگ حرفای نائینی رو میگفت. لذا من تو گفتن دیدید اینطوری گفتن که قبل بیام علت قائی رو بگم، وجود لحاظی رو بگم. و خیلی عجیبه شما آقای فاضل رو ببینید وقتی میرسه به حرفای نائینی میگه حرف مثل حرف استاد اون امامه. نه اصلا مثل حرف امام نیست حرف نائینی. حالا میگم تو بخش بعدی هم میگم آخه اصلا اساس تقسیم امام دوتا حرفه. خب نکته پس این امام میخواد بگه اگه کسی با من تو خطاب قانونی آمد من با وجود لحاظی کار میکنم. منتها وجود لحاظی و خطاب قانونی و انکار انشاء و فعلیت مربوط به حکم تکلیفی آقا. امام میخواد بگه در وضع ما با خارج کار میکنیم، لذا نمیتونیم در وضع و حرفی رو بزنیم که تو خطاب تکلیفی میزنیم. قدرت شرایط خطاب تکلیفیه، وضع دیگه نه. لذا امام معتقده تو وضع نه ما با خارج کار میکنیم. لذا دیدید به نائینی اشکال کرد که کی حرف رو زده. دیدید عبارت امام رو به نائینی اشکال کرد که بابا تو وضع خارجیه کار، چه بهش بگیم خارجیه که بهش بگیم حقیقیه. خوب دقت کنید بعد آقای فاضل استاد بزرگوار ما حرف امام رو تو خواه و از که اینقدر فاصله داره میگه این توجی بعد امام میخواد اینو جواب بده میگه جواب نائینی. خب خراب میکنه کلی حرف استاد، گم میشه اصلا مطلب ایشون. ببین لذا ایشون میخواد دیگه امام میخواد دیگه یه حرف ما تو تکلیف میتونیم بگیم اما تو وضع نمیتونیم بگیم. تو تکلیف من بحث خطاب و استهجان خطاب و باعثیت خطاب دارم. باعثیت و زاجریت رو با خطاب قانونی حل میکنن. اما به وقت که میرسه ایشون میگه دیگه نمیشه. لذا وقتی که دیدید عبارات نائمی رو خوندیم، ما قبلا بحثشو کردیم، امام به همین مناهج تعبیر خیلی خیلی قشنگی دارن که در زیل فرمایش محقق نائینی تعبیرشون اینه ها. بله و منها، ببین حرف اصلی امام الان این میشه، لذا ما این حرف امامو قبول کردیم ولی به عنوان انکار مبنا. من فقط به امام حرفم این بود که آقا شما در واقع مبنا رو دارید انکار میکنید. ان ابتناء الامتناء على حقیقیت القضايا مما لا وجه له و دعوا رجوع جميع الشرائط القضايا الخارجيه الى العلل القائيه. ما نم امام میگه نمیشه همه خارجیات رو به علل قائی برگردیم. تو وضعیات خارجیات نه به وجود لحاظی ذهنی بلکه به وجود، بگو چرا، بگو چرا، چون تو وضعیات بحث خطاب قانونی نداری، انبعاث نداری. خیلی حرف اساسیه این، حقیقت تفکیک حکم به تکلیف و وضع. یکی از آثار بسیار خوبی که ایشون روش کار کرده، نگاه کنید، و دعوا رجوع جمیع قضای جمیع شرائط القضای الخارجیه الى القائیه. الى القائی میشدن وجودات چی؟ بگو، ذهنی لحاظی. التي خودشم میگه امام، التي تكون به وجود حل علمی للعینی مؤثره. این دعوا اقترارا به بعض الامثله الجزئیه مما یکذب و حل وجدان و البرهان ضرورت ان الاجازه به وجود حل خارجی. امام میفرماد لذا من اون حرف رو تو شرائط تکلیف که بحث انبعاث و بعثه میگم، چون میتونم با خطاب قانونی حلش کنم، چون میتونم انکار کنم فعلیت و انشاء و فعلیت رو. خواهش میکنم توجه کنیم، من عمده برام این نیست که کسی مبنا رو اختیار کنه، من عمده برام اینه که هندسه شو بفهمیم اول. این جانه میفته اصلش، حالا دیگه هر کس خودش استنباط خودشو بکنه دیگه، چیکارش داریم ما. امام میخواد ببینیم، میخواد بفهمد این اصلا نفهمیدن تفکیک تکلیف و وضع است و نفهمیدن مسئله خطاب شخصی و قانونی است. حالا ببین، الان اول بفهمیم که اون نمیتونه اون جواب بده، نمیتونه حل کنه تا بعد. لذا امام میفرماد در خطابات شخصی و امثله جزئی بله وجود علمی کافی، در خطابات قانونی در تکلیف وجود علمی کافی. چرا؟ چون صحت خطاب تأمین میشه با وجود عده‌ای مکلف که منبعث و منزجر هست. طب انشاء و فعلیت هم نداریم به تعبیر آخون، اگه داشته باشیم به تعبیر دیگری داریم، اگر هم سر جاش. اما در خطاب، در احکام وضعی، امام میگه نه، در احکام وضعی من مجبورم با خارج کار کنم، چون میخوام به وجود خارجی کار کنم گیر میکنم. خیلی قشنگ، لذا نگاه کن امام اینجا که میرسه دیگه خودش از این دعوا هم بیرون میاره، میگه این به وجود حل خارجی دخیلتون فی صحت الفضولی کانت القضیه التي انفذته خارجیه و حقیقیه. این هرچه اسمشو بخوای بیار، بعد امام میگه اینجا اگر خواستی جعل و مجعول بگی اشکال نداره، معلومه که همه اونا رو فهمیده و بلده. و انما الاحراز شرط الجعل المجعول و الکلام فی المجعول لا فی الجعل. حالا این اصولی رو میشه بشکم حرف نائمی رو تو نفهمیدی؟ شاگرد آقای فاضل داره اینطوری بشنیم، نمیشه اینطوری. نه این دیگه من دیگه بعض و مد نمیفهمم، ایشون صریح مطلب را داره بیان میکنه که من یه جعل دارم، یه مجعول دارم، یه وجود خارجی. تو اینجا بل من دعوام سر مجعول یعنی وجود خارجی، اما تو وضعه، تو تکلیف اونا قبول ندارن، تو خطاب قانونی میدن. شما اگر جایی پیدا کردید تفسیر فرمایش از شما این طوری بشه ارائه کنید به بنده. این تفسیر اساس فرمایش شهید صدر رو برباد میده. یعنی تمام حد تحلیلی که آقایون دارن میکنن غلط، از تو فضای خطاب قانونی در تکلیف به تو قبول خارجی، خارجیت وضع. این تحلیلی که ایشون رضوان الله تعالی علیه ارائه میکنه این طوری ها. خب بعد امام میفرماد خب حالا اگه این طوری شد که من قشنگ تکلیفم رو با محقق نائینی یک، با محقق خویی دو، با شهید صد سه روشن کردم و اینا رو گذاشتم کنار، حالا خودم میخوام حل کنم. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد یه طوری قضیه رو حل کنه که اشکالی که به محقق، یه بار دیگه مبتداشو بگم که خبرش وقتی میاد، میخوام اشکالو تو تکوین حل کنم، نبریتش تو اعتبار. اعتبار رو بعدا جوابشو میدیم، چون استاد ما آقای فاضل بازم چون بین اراده و حکم اعتباری تفکیک نمی کنه. ما دو تا اشکال داریم آخر. اگر من قشنگ اینا رو تفکیک کردم، هم تو شماره گذاری کنم، خطاب تکلیفی رفت کنار با وجود علمی حرف، در حکم وضعی که بحث خطاب تکلیف، خطاب قانونی ندارم، با خارج دارم کار میکنم، تعبیر خارجیه با حقیقیه رو اصلا نمیتونم تو احکام شرعیه به کار ببرم، تو اینا کل حقیقیه رو بلش کن. خب اول ما از باب وضع نقاط علی الحروف تکلیفم رو با حوزه نجف رو باید روشن کنی به یک دوسه. اینا رو که قشنگ روشن بکنم، اون موقع میخوام بیام خلاص سوال کنم، بگم چه کار میخوام بکنم، چی رو حل کنم، اشکال عقلی میخوام حل کنم در تکلیف. یعنی انقضاء اراده در نفس مولا تمام. نسبت به امر متأخر خارجی تمام. این قشنگ خوب محط نزاع کاملا واضح بشه، بعد ببینه میشه حلش کرد یا نه. تمام بیانات بزرگوار صاحب متعذرای هم اینجا باطل شد دیگه. ایشون رفت سراغ جهل و مجهول و موضوع و محمول و همه از رفت دنبال کار، که دیگه ما هرچی توضیح دادیم و دفاع کردیم همش خراب شد اینجوری. تکوین رو میخوام حل کنم. امام میخواد بفرما تو تکوینم باید یه طوری حل کنم که اشکالی که ما با آغازی ها گرفتیم به موارد نیاد. اشکالی که با آغازی ها گرفتیم این بود که اضافه و نسبت به معدوم امکان نداره. اضافه مقولی تلقی بشه از باب قاعده فرعیت که ما توضیحش رو دادیم دیگه، هیئت حاصل از نسبت مکرره. اگر گفتی تقدم با تأخرم باشه، اگر گفتی تأخر با تقدمم باشه، اگر گفتی تقارن باید دوتا باشه. لذا نمیشه فرض کرد نسبت اضافه مقولی به معدوم را، چون قاعده فرعی خراب میشه، چون ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت المثبت له. لذا امام رضوان الله تعالی علیه عنایت بفرمایید، میفرماد تو این فضا چطور باید جواب بدم. اگر اضافه را مقولی ندونید، یعنی ما یه کمکی هم کردیم به امام که دیگه متفرع نشه به قاعده فرعی، بگید اضافه نسبته. خیلی خوب، نسبت هر جا بود باید طرفین نسبت اون به آ باشه. چه کار باید بکنم؟ حالا که عرفیش که میشه بحث اعتبارات، الان دارم تکوین حل میکنم. ببین دیگه شما رو گذاری کردیم که نیاییم میبردیم، چون آقایون بس که تو تکوینش که گیر کردن تسلیم شدن، گفتن خب بریم بگیم اعتباری. خب بابا قرار شد شما حساب داشته باشه اعتباری تو. حالا جواب ایشون تو اعتبارم فرق داره با جواب آغازی ها، باید نعرضی کنه. لذا ایشون میخواد بفرماد اگه من تو شرایط وضع که رفتم سراغ خارج، آقا تو شرایط مأمورم برم باید برم سراغ خارج. چرا؟ چون منات خارجیه. ببین اول هر دلیل حرفی رو میزنم دلیل و برهانش رو باید بگم. شرایط تکلیف با لحاظ کار کردم خطاب قانونی، شرایط وضع خطاب قانونی ندارم با خارج کار میکنم. شرایط مأمورم به منات، یعنی من امتثال که میخوام بکنم امتثال صبحش خارجه، تعارف هم نداره. لذا ایشون میگه در وضع با خارج باید کار کنی، در مأمورم به باید با خارج کار کنی، خارج متأخره، اضافه به معدوم هم نباید مطرح بشه، قرارم نیست مسئله اعتباری را حل کنی که بحث اعتباری یا وجوب رو بخوایم بررسی کنیم. بخوایم چی رو بررسی کنیم؟ اراده را، یک انقضاح اراده را در نفس مولا به ما، این که واقعی تکمیلیه. ایشون خلاصه فرمایشش که حالا من مدعاشو میگم شما مطالعه کنید عباراتشو، فردا انشاءالله بقیه عبارات ایشونو حل بکنید، فکر میکردم میشه همشو تمام کرده امروز. ببینید ایشون خلاصه فرمایششون اینه، ایشون میخوان بفرمان در مقام تکوین، اول بذارید ما یک جای دیگه رو برای شما حل کنیم، بلکه دو تا جا رو، که شما حقیقت متضاعفین رو تعقل کنید. یعنی چی؟ ایشون میخواد بفرماد ببینید شما در اجزاء زمان، میگید زمان یه واقعیتی است متصرم به ذات، در زمانی که متصرم به ذاته، یا حالا با کمک ایشون حرکتی که در واقع زمان عرض تحلیلی شه، شما میبینید یه نوع تقدم و تأخری دارید در این حالی که همیشه با حال طرفید. ایشون میگه اینو چطور میشه حل کرد؟ تکوینا. چطور میشه تکوینا؟ تکوینا. بحث همش تکوینه. نه تکوینی داره. نه الان زمان، همین الان زمان. شما زمانی که عین تصرف متقضیه و تا یه جزءش نره جزء دیگه‌اش نمیاد، و لذا همیشه شما با اون جزئی طرفید که نرفت، قبلش رفت، بعدش هم نیامده. چطوری تو این زمانی که عین تصرم و تقضیه تقدم و تأخر درست میکنی تکوینه؟ فعلا بحث شرط متأخر رو داریم، ایشون میگه تکوین بذارید کنار، تو خود این واقعیت تکوینی وجود سیال زمان یا وجود سیال حرکت تکلیف ما روشن بکنیم. ایشون میگه بذار یه مثال دیگه هم براتون از متضاعفین بزنم که باز تو نهایه خوندید علامه خوب حل کرده، هم زمان حل کرده، حرکت رو حل کرده. این مثال سومش هم که امام میزنه باز علامه زده در نهایه. ایشون میگه ببینید مثلا شما تو باب تقابل میگید متقابلین اقسامی دارن، متضاعفین هستن، متضادین هستن، عدم و ملکه هست، متناقضین هم هستن. خیلی شما وقتی که میایید متقابل ها را تقسیم میکنید به متضاد ها و متضاعف ها، میدونید متقابل ها خودشون متضاعفن؟ اگر متقابل ها متضاعفن چطوری باب تقابل رو به تضایف و غیر تضایف تقسیم میکنید؟ این تقسیم شی به خودش و غیر خودش نیست؟ ایشون میگه ببینید من یه چند تا مثال فنی برای شما تو باب تضایف بزنم تا ببینید وضعیت تضایف چی میشه. شما تو باب تقابل میگید متقابل ها یا متضادن یا متضایف. خیلی خوب، ظاهر تقسیم اینه که تضایف قسین تضاده، در صورتی که خود تقابل متضاعفه، یعنی دو این متقابله با او و او متقابله با اینه. ایشون میگه ببین اگه شما خواستی تکوین رو حل کنید، عقل رو حل کنید، اصرارم داره ها، میگه بعد اینجا به ما اشکال نگیرید اینا عرفی نیست، ما داریم عقلی بحث میکنیم، روایت که معنا نمیکنیم که بحث عرفی بحث کنیم. اول شما تکلیف خودتون رو تو این متضائف های اینطوری روشن بکنید. ببینید شما میگید تقابل تقسیم میشه به تقابل تضاد و تناقض و تضایف و عدم و ملکه. بابا تضادش هم تضایفه، تناقضش هم تضایفه، تضایفش هم تضایفه. چرا؟ چون مقسم متقابل، مقسم تقابل تضایفیه. یا در زمانی که عین تصرم و تقضیه شما قائل میشید به یک تقدم و تأخری، در عین حالی که همیشه یه طرف این تضایق معدومه. ایشون میفرماد اول اینو شما تو تکوین ما یه مقداری باش کار بکنیم، بفهمید وضعیت تکوینی تو اینجور امور چطوره، بعد یه دستمایی به ما میده، ممکنه بتونیم با این تحلیل تکوینی مشکل شرط متأخر رو تو تکوین حل کنیم. شرط متأخر رو در تکوین، در جایی که شرط خارجی ها تکوینی هم هست، بعد ما مأمورون به ایشالله فردا یه صلوات خط بفرمایید. Thank you.